در جلسه قبل درباره این صحبت کردیم که این سیستم های پویای معماری که ازش سخن میگیم در مراتب گوناگونش، یعنی سیستم اثر و سیستم های بزرگتر از اون، در این پویایی در مقام ساختن چگونه اتفاق میفته و همینطور در مقام خواندن و نقد و تفسیر و اینها. در جلسه اول هم اگر خاطرتون باشه گفتیم که موضوع این مجموعه درس ها نقد نیست، بلکه درباره نقد، یعنی ما نقد نمی کنیم. امروز فقط در حد مثال من میخوام راجع به یه اثری صحبت بکنم، این ناخونکی به نقد میزنیم، یعنی فرصت واقعا نمی کنیم و موضوع کارمونم نیست، ولی از جهت اینکه این چیزهایی که گفتیم یه قدری در عمل نقد بیشتر دیده بشه و فهمیده بشه، با سرنخ دادن یه به اجمال یه نگاهی بکنیم به اثر. این موزه هنرهای معاصر تهران کار کامران دیبا، حالا گویا در دفتر کامران دیبا مدتی نادر اردلان هم مشغول این تر بوده، ولی به هر حال این کار کامران دیباست. ما خودمون رو بگذاریم به جای طراح، ببینیم که چیا داشته، چه اختیاراتی امکاناتی داشته، چی ازش طلب شده و چه محدودیت ها و موانعی داشته و دست آخر چی شده. اما این رو بر اساس نظر کردن به اثر ببریم جلو. ما قبلا گفتیم که در نقد با روی کردی که در اینجا مطرح میکنیم، یعنی با روی کردی که اسمشو گذاشتیم روی کرده فرمالیسم ژرف، که با اقتباس از فرمالیسم روسی ساخته شده و پیشنهاد میشه، به تاریخ توجه داریم، به سیاق توجه داریم، همه البته بر محور فرم و از دریچه فرم. الان نمیخوایم به تمامت این چیزی که داریم ادعا میکنیم و درباره این اثر به کار ببریم، از کردم فقط به اجمال یه نگاهی بندازیم. خب، یعنی بنابراین بعضی از محورهایی که یا پرسش‌هایی که درباره این موزه مطرحه در همین نقد با نگاه فرمالیسم ژرف، اونها را همش رو یعنی مطرح نمی کنیم، بعضیش رو انتخاب می کنیم و مطرح می کنیم به خاطر مراعات محدوده موضوعی درس و وقت. بعد میشه اینو خودش رو یه پروژه مستقلی انگاش دور داشته بشه، جلساتی گذاشت حالا بنده یا دیگران. ما با چی مواجهیم؟ کارفرمایی که خواسته ای داره و اون ساختن موزه است برای هنر مدرن، هنر مدرن در مقیاس جهانی اما در تهران. خب این پیامدهایی داره، این خواسته به این سادگی نیست. موزه یه گونه بنایی است و موزه که آثار هنری معاصر، خب یعنی به معنای خاص هنر، یعنی هنرهای تجسمی، قرار درش به نمایش گذاشته بشه در مقیاس جهانیه. موزه‌ای که در پایتخت ایران قرار میگیره طبیعتاً در خدمت آماج‌ها و آرمان‌ها و برنامه‌های فرهنگی حکومت پهلویه و در اون زمینه و زمانه این خواسته‌ای که مثلا دفتر فرح دیبا از کامران دیبا داشته، یه مجموعه مفصلیه و با پیامدها و مقتضاهای خودش که اون قابل بحث. خود گونه بنای موزه هم اصل سازندهی داره که اونها هم طبیعتا میشه پرسید چیه و قابل بحث، یعنی اینا رو باید روش فکر کنید و حرف بزن. نقطه‌ای در تهران هست به اسم امیرآباد، جای دست کم در اون زمان جای بسیار موجه شهر، در قسمتی از پارک لاله در جوار خیابان امیرآباد و در یک نقطه خیلی حساس شهر که در جایی که به تدریج در اون زمان داره مرکز محور فرهنگی تهران از خیابان دانشگاه میخواد یواش یواش بیاد بالا به سمت بولوار کشاورز امروز، بولوار الیزابت دوم اون زمان، و بولوار کریم خان و همینطور خیابون لس آنجلس که الان شده حجاب که کانون پرورش فکری اونجا ساخته شد با طرح نادر اردلان و خب و کاخ وزارت کشاورزی در اونجا ساخته شد و همینطور برج های ساما. بالاخره یه محوریتی اصلا خود این که مطلق نام بولوار، اگه به همین جوری بگیم بولوار منظور بولوار کشاورزه، خودش مطرح نکته استی با اون مسیر آب وسطش. زمینی با چنین مشخصاتی در اختیار داره و مقتضاهای ساختمانی موزه از کارکردهای عملیش، یعنی عملکردهاش تا جنبه های فنیش، مثلا یکی از مقتضاهای کارکردی موزه هنرهای تجسمی نورگیریشه که نورگیریش، نورگیری علاوه بر نورگیری مصنوعی، نورگیری طبیعیش باید طوری باشه که نور مستقیم، یعنی نور طبیعی غیر مستقیم داشته باشه. بنابراین یکی از عناصری که طراح قاعدتا راجبش خیلی زود فکر کرده خود طرح نورگیری هاست. با توجه به این که این بنا حجمش هم در معرض دید بوده و این اتفاقی است که در یه جایی مثل تهران وقتی که قرار ساختمان کوتاهی ساخته بشه خیلی به ندرت ممکنه همچین اقبالی داشته باشه، معماری که موقعیتی داشته باشه که حجم ساختمانش کاملا در معرض دید باشه بدون اینکه مرتفع بشه. و رفته به سر وقت تجربه های نورگیری غیر مستقیم. شاید نورگیری‌های موزه خوان میرو در بارسلون اسپانیا رو دیده که تقریبا عین نورگیری‌های موزه هنر معاصر. جالب اینه که در اوایل انقلاب که خب یه موجی بود که بگن که آثار شاخصی که در دوره پهلوی پدید اومده اینا سرقت شده بود از دیگران، خیلی این جذاب بود که بگن این مثلا نشان که فلان طراح معروف طراحی کرده از فلان کس سرقت کرده، اون اثر معماری از فلان کس. خب میگفتن آهان ببینیم همین نورگیری‌های موزه خوان میرو. البته حالا این که این موزه تمام که شده دو سال زودتر از موزه هنر معاصر تمام شده یه قدری تعدید برانگیزه، ولی به هر حال حتی اگه از اونم کپی شده باشه حیثیتی که در این موزه داره به کل متفاوته با اون حیثیتی که در اونجا داره، چون که همین نورگیر رو همین معمار در فرهنگسرای نیاوران به کار برده به کل حیثیت متفاوتی داره، ارزش معماری به کلی متفاوتی داره. بنابراین اصلا اینو کپی نمیشه گفت، چون اگه اینها رو سرقت حساب کنیم بخش اعظم آثار حافظ مسروقه حساب میشه. وقتی که هنرمندی عنصری رو از هنرمند دیگری میگیره به شخصیت دیگری میبخشه در اثر خودشون، مال خودش. به هر حال با مسئله نورگیر مواجه بود. خب از طرف دیگه با تجربه نورگیرها و طراحی روزن در معماری قدیم ایران هم آشنا بوده. شما میدونید که برخلاف دوره رضاشاه که سیاست تبلیغاتی بیشتر معطوف به پیش از اسلام بوده، و اگرچه مثلا در آثار مارکوب شما عناصری از معماری دوران اسلامی میبینید، ولی در مجموع فضای کلی که معماری حکومتی رضا شاه ایجاد میکنه یه جور بازگشت به معماری پیش از اسلامه. زنده یاد دکتر پرویز رجبی جایی نوشته که در واقع رضا شاه میخواست، یاد در واقع معماری رضا شاهی دوره رضا شاه میخواست پلی بزنه بین، یا سیاست فرهنگی دوره رضا شاه میخواست پلی بزنه بین امروز و ایران باستان، پلی بزنه یعنی از سر دوران اسلامی بپره. خب این برخلاف دوره رضا شاه، در دوره محمد رضا شاه هنر دوران اسلامی و معماری دوران اسلامی هم در زمره داشته ها برای هویت سازی ملی و حکومتی قرار گرفت، در اومد. بنابراین شما میبینید که خب آثار شاخص معماری که به خصوص از اواسط دهه 40 به بعد پدید اومده، معمولا یه نظری به معماری گذشته ایران و از جمله معماری دوران اسلامی داره. پس دیبا با تجربه نورگیرها و روزنها در معماری دوران اسلامی هم مواجه بوده، یعنی حالا هم خودش شاید چنین تمایلی داشته، هم مقتضای روزگار این بوده، خواسته حکومت این بوده، و هم اصلا جریان جهانی معماری به سمت توجه به فرهنگ ها در معماری هر سرزمین رو اختزا می کرده. دیگه اون سیطره سبک بین الملل از دست رفته و معماری هایی با استفاده از عناصر معماری بومی یا استفاده از روحیه معماری بومی در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی یا جهان سوم یا شرق، اینها یواش یواش پا گرفته. یه مجموعی از چیزها علاوه بر خواست فردی معمار او رو میرونده به سمت اینکه به سر وقت تجربه معماری گذشته در ایران در زمین نورگیر بره. و خب مثلا یکی از این نمونه های شاخص نورگیرهای خانه بروجردی هاست، یا خانه بروجردی اگر درست در بگیم. شما وقتی که وارد حیات خانه بروجردی میشید، خب یه کنسرتی میبینید که این کنسرت اوج شکوهش همون گنبد با نورگیرهایی که روهاشونو کردن به این طرف اون طرف. و البته با یه تجربه دیگه هم نظیر نورگیر که بادگیر باشه مواجه بوده. این که گفتن که او از بادگیر استفاده کرده برای نورگیر، این حتی اگه خودش گفته باشه، من از خود دیوان نشنیدم، ولی دیگران گفتن که از بادگیر، در واقع بادگیر رو تبدیل کرده به نورگیر. این به نظرم درست نیست، یعنی توجه داشته به بادگیر، ولی خب ما تجربه نورگیر اینطوری داریم، هم در خانه بروجردی، هم در تیمچه امین و دوله، هم سال اینها تجربه نورگیر اینطوری داریم، تجربه شاخص نورگیر داریم. خب ببینید او داره چیکار میکنه، داره تجربه نورگیری رو از مثلا موزه خوان میرو مثلا، یا تجربه های دیگه نورگیرهای موزه رو نگاه میکنه و به تجربه نورگیرها در معماری دوران اسلامی ایران نظر میکنه، به تجربه بادگیرها نظر میکنه و یه مقتضاهای کارکردی هم داره که خب وقتی که شما میخواید وارد موزه بشید، یه هشتی دارید، پیش ورودی دارید، حالا اسمش هرچی هست، بعد یه فضای اصلی وارد میشید، تقریبا در همه موزه ها اینطوره، و یه جاهایی یعنی قسمت هایی از موزه هست که از اون فضای اصلی دسترسشون فراهم میشه، یعنی نگارخانه ها یا گالری ها از اون فضای اصلی به اونها میرسید، یا بخش های موزه، یا چیزهایی که بدون مراجعه اگر کسی بخواد مثلا به نگارخانه ها نره، باید در اونجا قرار بگیره که بتونه بدون ورود به نگارخانه ها مثلا به کتابخانه دسترس داشته باشه، به سالن های اجتماعات دسترس داشته باشه. این کما بیش در همه موزه ها بسته به تنوع کار کردی که اون موزه ها داره، چون موزه میدونید که الان در واقع مرکز فرهنگیه دیگه، انبارهای موزه، مسائل امنیتی موزه، اینا همه مجموعه چیزهای محدودیت ها و امکانات ساختمانیه که طراح باش مواجه بوده. یکیش هم اون فضای میانیه که باید بسازه. خب میشه فکر کرد که او در یک لحظه ای، در یک در واقع واقعی به این رسیده که اون یک میان تالاری طراحی کنه شبیه به تیمچه های قدیم، مثل تیمچه امین‌الدوله، ولی مدرن. میان تالاری طراحی کنه که این میان تالار نقطه اوجش نورگیرهایی باشه که این نورگیرها عامل اتصال پاره های گوناگون فضا و حجم موزه هم باشه. در واقع نورگیری طراحی کنه که این نورگیر در میان تالار دیگه از اون نوت‌های فرودینی که در نقاط مختلف بنا می نوازه، یک دفعه برسه به یک حجم عظیمی از صدای که از سازهای مختلف در این کنسرت در میاد و در اونجا به اوج برسونه. خب واقعا الان شما وقتی که به فرم این موزه نگاه میکنید، فکر نمیکنید سلطان این طرح همین میان تالار و نورگیرهاشه، چه در فضا و چه در کل طرح و در حجم. یعنی شما از هر جنبه‌ای که به این طرح نگاه کنید میتونید تشخیص بدید که عنصر غالبش میان تالارشه و نورگیرهایی که ببینیم تالار و اون بقیه طرح رو فرمگردانی کرده، یعنی اونه که اقتضا کرده که خب این درسته که ممکنه نور در بعد تکون این ایده نورگیرهای نگارخانه ها بوده که ایده نورگیر میانی رو داده، ولی در نهایت این نورگیر میانی و این فضای میانی یا تالار میانیه که شده سلطان این تر، شده عنصر غالب این تر و شروع کرده حکم راندن به بقیه و شروع کرده گفته شما این قرار بوده که تر رو بدونه در پارک در فضای باز، گفته شما اینطوری بدوید ده. البته اختزاعات جهت نورگیری بوده، اختزاعات مبرب شدن این شاخک هایی که دویده در پارک، مبرب شدن برای اینکه این حجم ها دیده بشن و همه اینها بوده. خب طرا اینا رو حل میکنه دیگه، یعنی هم جنبه های زیبایی شناختی، مثلا اینکه مبرب باشه که طرا دیده بشه، حجم دیده بشه، و هم یا مثلا تناسبش با اون حجم اصلی، اینها ترکیب بندی خوبی داشته باشه وقتی که از زوایای مختلف نگاه میکنیم بهش، و هم اینکه جهت قرارگیری اینها طوری باشه که نور خوبی برسونه از این قبیل. خب این عنصر شروع کرده بقیه تر رو فرم گرده میکردن. یعنی چی؟ یعنی در مرحله طراحی همینجور که تر پیش رفته و این عنصر غالب هی شخصیت پرداخته تر و قوی تری پیدا کرده، به تبع خودش بقیه رو ساماندهی کرده و شکل داده، احتمالا تغییراتی داده و همینطور اون خوب کرده که خب از اینجا فرو بریم در زمین، یعنی این بشه میخه تر، این بشه میخه حجم، این طرحی که با تزلزل دویده در زمین، این یک میخ محکمی داشته باشه در زمین که این فضای میانی باشه، این با یه شیبهی فرو بره در تر، با یه رمپی فرو بره در زمین و برسه به اون طبقه پایین که محل کتابخونه است، محل سینماتک، سرویس هاست، که خب بدون نیاز به اینکه کسی بره توی نگارخانه ها باید به اونها دسترس داشته باشه، چون میدونید مهمترین کتابخونه هنر ایران تا زمان انقلاب، تا چندین سال پس از انقلاب، مهمترین کتابخونه هنر، کتابخونه تخصصی هنر، کتابخونه موزه هنرهای معاصر بود و تنها سینماتک ایران، سینماتک موزه هنرهای معاصر. خب اینه، یعنی خود اونها به تنهایی فارغ از این نگارخانه ها خودشون شخصیتی داشتن و ای بسا که آدم میرفت به موزه بدونی که بره تو نگارخانه ها، فقط میرفت بابت استفاده از سینماتکی کتاب کنه. مرکز بخش اداری و دفترها و مدیریت تو اون قسمت پایین. اما یک اتفاق دیگه میفته. ببین الان کاری که کرده چیه؟ کاری که کرده اینه که از نورگیری که یه یا از گنبد نورگیردار، اینجوری بگیم از گنبد یا طاق افراشته نورگیرداری که یک عنصری است متعلق به معماری قدیم در جایی که موزه‌ای وجود نداشته، این آشنایی زدایی کرده، حالا اگه بگیم بادگیرم باز همینه، آشنایی زدایی کرده و به این یه شخصیت هنری داده. این گنبده ها، این در واقع تاها یا سقف ها، آسمانه های افراشته، یه چیز دیگر رو هم به یاد میاره در قدیم، در معماری قدیم، و اون هم در واقع قبه ها یا گنبد ها که روی حوضخونه هاست دیگه. یعنی شما یک تاق نورگیرداری دارید و زیر این نورگیرتون یه حوض است دیگه، که این حوض ممکنه که در کف تالار پایین ترم بره سطحش گاهی، مثل مثلا حوضخانه بعضی از خانه های قاجاری یا صفوی اصفهان که کفش یه قدری مثلا در حدی که سطح آبهای زیرزمینی اجازه میده یه چند پله پایین تر. ولی نمیخواد از این الگوهای قدیم استفاده کنه. ببینید حوضی که در زیر گنبد و در زیر نورگیر قرار میگیره در معماری قدیم حوض آبه و این در واقع گفتگوی بین نور و آب داستانی داره در معماری قدیم که این متعلق به یه دستگاه دیگری است و اون میخواد در عین اینکه از این عناصر استفاده میکنه این بازی رو به هم بزنه، یعنی بزنه و نزنه، استفاده بکنه و نکنه. اینه که در واقع آشنایی زدایی که میکنه اینه دیگه. فقط این نیست که یه عنصری رو از معماری قدیم بیاره در موزه بذاره، اینه که با در واقع با یه جنگ و گریزی کشمکش ها نوع رابطه های بین این عنصرها رو تغییر بده. یکی از توجه کن که این موزه هنر مدرنه، یعنی نباید بوی سنت بده ولی باید بوی سنت هم بده، چون اون میخواد رگه های از معماری قدیم، یعنی معماری که یادآور معماری ایرانیه، این معماریش باشه ولی موزه هنرهای مدرن باشه. میاد زیر این نوگیر، من الان در واقع خوب و بد نمیخوام بگم کار خوبی کرده یا کار بدی کرده، دارم کاری که کرده رو میگم چگونه این اتفاق افتاده. یادتونه گفتیم کار ناقد چیه؟ توضیح دادن چگونه، چگونگی این بلاغتی که در اثر هنری پدید اومده. اون حوض تبدیل کرده به یه حوض روغن، یعنی به یه مجسمه ساز ژاپنی سفارش داده، اون هم اومده. این دفعه حوض سیاهه، حوضی نیست که کاشی داشته باشه، این روغن سیاه در اون ریخته شده، شاید روغن سوخته است، حتی فکر میکنم بوی روغن سوخته میده اونجا، روغن سوخته موتوره. توجه میفرمایید این حوض یک سطح، ببین یک آینه سیاهه، یک آینه سیاهیه که در برابر نور قرار گرفته. ببین چه جور داره آشنایی زدایی میکنه، بازی رو به هم میزنه در عینی که از همون عناصر استفاده میکنه. این آینه سیاهه که اون نوره، در واقع به اصطلاح معمارای قدیم که میگفتن این مثلا این نما جواب اون نما، این حالا مثلا تاق جواب اون پنجره است، این ایوان جواب اون مثلا پنج دریه، این جواب اون نورگیر اون بالا یه حوض است، روغن سوخته است. میدونید در واقع اینطوری به این شیوه آشنایی زدایی میکنه دیگه. شما گفتگوی آب و نور رو ندارید، یه گفتگوی بی‌معنی دارید به اسم آب و روغن سیاه که برای مخاطب، دست کم برای مخاطب ایرانی یادآور چیزی نیست، بلکه یه جور راننده است، یه جور دافعه داره برای به هم زدن اون چیزایی که شما از پیش در ذهنتون دارید. خب کشاکش نیروها، شما برید با این چشم ناقدانه در بعد از اینکه از این ورودی موزه گذشتید که من بهش میگم هشتی، اونجا که بلیت میفروشن، وارد فضای میانی میشید که پشت سرتون کتاب فروشیه، دست چپتون و روبروتون اون شیبه مارپیچیه که میمکه شما رو مثل قیف به سمت پایین میخونه این، و در مقابلش این فراز گرفتن این طاق و شما کشاکشی میبینید بین این شیبهی که شما رو میمکه به پایین و این طاقی که شما رو میکشه به بالا، و این کشاکش به شما اختیار میده که نرید پایین چون قرار نیست همه برن پایین. ببینید من دارم از چی حرف میزنم؟ از تردد بین جنبه های زیبایی شناختی و جنبه های کارکردی. چرا؟ چون گفتیم که هنرمند کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که موادی رو که در اختیار داره این مواد رو تغییر فرم میده و از اون فرم زیبا پدید میاره. این مواد چیه در کار ما؟ این مواد کارکرد هاست، فرم های ساختمانیه، همه چیزهایی که شأن ساختمانی داره. این مواد نیست در دستو، اقتضاعات کارکردی، اقتضاعات سازه‌ای، حتی سابقه های تاریخی، چیزهایی که خودکار شده، در خود گرفتار خودکارگی شده، سردر گرفتار خودکارگی شده، فضای میانی موزه گرفتار خودکارگی شده، بلیط فروشی، کتاب فروشی، نگارخانه ها، نورگیری موزه گرفتار خودکارگی شده. شما موزه ایران باستان رو نگاه کنید، اصلا اثر معماری نیست. یعنی شما اگر از سردرش بگذارید آیا ساختمان ها یه ساختمانی که نمیشه اون اثر زیبا به مرتبه معماری وارد نشده، موزه است، برای موزه طراحی شده. اینطور نیست یه جای دیگه ای باشه به موزه تبدیلش کرده باشن، کارکرد دیگه ای داشته باشه. نه خیر، از اول برای موزه طراحی شده، طراحش هم معمار بوده، حالا معماری بوده که باستانشناسان بوده، بودا. ولی شما از سردرش که شأن معماری داره، معماریت داره، عبور بکنید، با یه انباری روشنی مواجهید که توش اشیاء چیدن، ویترین چیدن. یا مثلا اینجا خونه ای نیست مثلا خونه قوام که اونو طراحی داخلیشو تغییر داده باشن و ویتریناشو طراحی کرده باشن شده باشه موزه آبینا و سفارینا. از اول این برای موزه داره طراحی میشه دیگه و طلبهای موزگی رو داره. اینا جزو موادیه که این باش کار میکنه. ما الان هر موسر اینه که این با این مواد چی کار کرده، نه اینکه از یه جای دیگه، از یه عالم دیگه مکاشفاتی کرده. اون با توانایی هنریش، با قوه شاعریش، با قوه معماریش، یعنی معمار بودنش، چه کرده با این مواد؟ این مواد بتون هست، کار کرده هست. داریم اینو توضیح میدیم. خب این کشمکش بینه، خب بعضی این رو ضعف این موزه تلقی کردن که این که ما رو میکشه داره به سمت نور، به شیوه معماری قدیم دعوت رو میکنه به آسمان، این در تعارض با این شیبه مارپیچی که ما رو میمکه به سمت پایین، میکشه به سمت پایین. اینو گفتن ضعفه، ولی این ضعف نیست. این کاملا میشه توضیحش داد در این موزه که این عمدن خود این کشاکش، اون آواز بلنده که یه دفعه همه سازهای بادی، همه ویولونسل‌ها، همه ویولون‌ها، طبل‌ها، سنج‌ها، همه به صدا در میان. این آواز بلندی که در این میانه این کنسرت پدید اومده ناشی از همین کشاکشیه که طراح ایجاد کرده، و همین کشاکش باعث میشه که شما فکر بکنید که خب حالا من میخوام برم پایین، میخوام برم کتاب بخرم، میخوام برم بوفه یا کافه، یا میخوام برم نگارخانه ها موزه رو میخوام تماشا کنم، یا میخوام برم تو باغ مجسمه. خب حالا ما میدونیم که اتفاقی که قرار بوده در این موزه بیفته اینه که امکاناتی برای نمایش آثار هنر معاصر جهان در اختیار بذاره که اون در کجا این اتفاق میفته؟ در نگارخانه ها، یعنی گالری ها و محوطه باز که اسمش گذاشتن باغ مجسمه، که اینم خب تصمیم طراح بوده، میشده همه اینا تو فضای بسته باشه. ولی حالا اگه بیایم از چشم این عنصر غالب نگاه کنیم، این عنصر غالب که میان تالار ما باشه، پنجه هاشو فرو برده در زندگی بیرون از تر. درسته که محوطه موزه به خصوص به خاطر فضاهای بازه که دارای اشیاء ارزشمنده، خب حساری داشت و داره و مراقبت جدی میشه از تردد که خارج از مراقبت باشه، ولی ما نوعی از ارتباط بین فضای باز و بسته داریم که فارغ است تردده. ببینید رابطه بین فضا و بسته، فضای باز و فضای بسته، منحصر به امکان تردد انسان بین فضای باز و فضای بسته که نیست، منحصر به تماشای فضای باز که نیست، که همه اینها هم در این طرح بهش توجه شده دیگه، بلکه نفس رابطه فضای بسته و فضای بازه که انسان ازش درکی داره. یعنی شما از بیرون حتی اگر به موزه هم وارد نشید میتونید متوجه بشید که در مقام کسی که آگاه به معماری، ناقد معماری، میتونید متوجه بشید که این حجم میانی از بیرون این پنجه هاشو فرو کرده در فضای باز، دوونده اینها رو در فضای باز. در حالی این پنجه ها رو دوونده در فضای باز که سیطره خودش از دست نداده، به واسطه نورگیری های شکلی شبیه نورگیری میانی دارن و نماینده های اون نورگیری میانی هن که این دفعه به صورت گسترده و کشیده و نواری دوونده شدن در فضای باز، و این روکش مسی که در پشتشون دارن که به عمد اینها رو، چون اینها اول که ساخته شده بود اینها رنگ مسی داشت، ولی کاملا معلوم بود که معمار واقفه که اینها به زودی سیاه میشه و این رنگ تیره رو پیدا میکنه. خب با این ماجرایی که ما از این، حالا این که دوباره برگردیم داخل موزه، با این ماجرایی که از بازی این میان تالار و این شاخک ها گفتیم، یکی از اتفاقات خیلی مهم که میفته که حالا جای بحثش نیست، ولی واقعا یه وقتی باید بریم توی موزه اصلا راجع به اینها شاید صحبت بکنیم خارج از این درس گفته ها، جاهایی که ارتباط با فضاهای باز متعلق به موزه برقرار میشه، غیر از حالا جاهایی که پنجره به بیرون ممکنه داشته باشه، جاهایی که وسطی که شما دارید میرید مثلا تابلو رو تماشا میکنید یک پنجره باز شده به حیات، و همه اینها این قابها طراحی شده است و اثر هنری همون پنجره، و یه اثر هنری که شما وقتی دارید راه میرید این تغییر میکنه طبیعتا. یک صدای ناسازی وسط این کنسرت هست، یه چیزی خارج میزنه که آدم میگه کاش وقتی که آهنگساز اینو طراحی میکرد این صدا رو یه ذره آورده بود پایین، یه جای دیگه ای از این کنسرت اینو گذاشته بود، جور در نمیاد. یعنی این در واقع این قصدی که او گرفته، این آهنگی که او کرده، آهنگ به معنی قصد، برای اینکه این آهنگو پدید بیاره، یه جایی یه چیزی ناجوره. ببینید چطوری اون چیه. شما وقتی که تصمیم میگیرید که از اون شیب پایین نرید و دور این بوید بچرخید، تابلوهای اون فضای میانی رو تماشا کنید که اونجا هم خوب جای تابلو داره، گاهی آثار شاخص اونجا میذارن، یا بدید کتاب فروشی کتاب و کارپستال و اینجور چیزا بخرید، یا اینکه برید توی نگارخانه ها، یا برید تو باغ مجسمه از طریق نگارخانه ها، یکی امکان دیگه هم براتون هست که برید توی بوفه یا کافه موزه. خب تا اینجا مشکلی نیست. ولی این بوفه حجمش دویده توی یکی از حیات‌ها و حجم به کلی بی‌ربطی، یعنی با هیچ چیز این آهنگ جور نیست. یک بار با این چشم نگاه کنید، یعنی برید از یکی از پنجره‌های داخلی موزه به حجم بوفه در یکی از این حیات‌ها نگاه کنید. ناساز، کاملا ناساز. اینجاست که در واقع ناقد میتونه توضیح بده که فارغ از این که من این آهنگی که او ساخته رو میپسندم یا نمیپسندم، با قصدی که خود او کرده، با آهنگی خود، با قاعده هایی که خود او ساخته، تو شعری که خود اون گفته، این کلمه صداش با بقیه جور نیست، این کلمه معناش با بقیه جور نیست، یه اشکالی داره که یعنی باعث شده که این انسجام نه که به هم بخوره، ولی دست کم یه قدری مخدوش بشه. خب اثر در بستر مادی زمین و طبیعت و اینها و در بستر فرهنگ قرار میگیره، در بستر جامعه ای برای جامعه ساخته میشه و کار میکنه، در معرض استفاده، در معرض داوری قرار میگیره و در طی زمان تغییر میکنه. ببینیم این موزه، حالا اون بحثایی که کردیم اون میشه همچنان ادامه داد دیگه، خیلی با هم این نگاه میشه خیلی حرفا زد، از تعاملات سیستم در واقع اثر موزه هنرهای معاصر با سیستم های مجاورش، با سیستم هنر، با سیستم هنر مدرن جهان، با سیستم هنر مدرن ایران، از داد و ستد های سیستم ها در این اثر، داد و ستد های سیستم گونه بنای موزه در اون زمان با سیستم های مجاور خودش، با همون مدل سیستم ها توضیح داد و ساعت ها سخن گفت، صفحاتی سخن گفت راجع به این مفصل که ما گفتیم فقط یه مستوره ای از این رو انتخاب کردیم. الان میخوایم از یه زاویه دیگه با همون دیگه خودمون درباره این اثر صحبت کنیم، بگیم خب حالا این به حیاتش ادامه داده و آیا تغییراتی حاصل شده در اون یا نه. ببینید برای مردمی که با هنر معاصر نمیتونن، با هنر مدرن نمیتونن ارتباط برقرار کنن، من یاد این افتادم که فکر میکنم سال آخر دبیرستان بودم، سال اوایل سال 57 یا اواخر 56، با استاد ابراهیم جعفری، خدا رحمتشون کنه، نقاش، رفته بودیم با یه گروهی در موزه هنرهای معاصر و ایشون آثار نمایشگاهی بود از آثار برجسته هنر مدرن اونجا گنجینش رو موزه به نمایش گذاشته بود، ایشون آثار برای ما توضیح میداد و یه آقایی هم عامی بلیط خریده بود اومد و اینو تو موزه چه خبره و وایساد و حرفا رو گوش کرد و گفت که ببخشید استاد، شما میگید که این مثلا این آثار هنر مدرن این خصوصیات رو داره و برخلاف این که مردم تصور میکنن این شبیه نقاشی بچه هاست، این نقاشی شبیه نقاشی بچه ها نیست، خیلی فراتره، خیلی، ولی به نظر من شبیه نقاشی بچه هاست. و استاد جعفری شروع کرد توضیح دادن که چرا این شبیه نقاشی بچه ها نیست. حالا کاری ندارم اون قانع شد یا نه. خیلی نادر بودند آدم هایی مثل این آقایی که میگم که جرأت کنه بیاد توی موزه، چون نه تنها مردم و مردم موزه روی نیستند، نوعا عموم مردم هم به هنر معاصر علاقه ای نداره. اما معماری چه کار میکنه اینجا؟ معماری موزه هنرهای معاصر نمیگه بیا 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 تو هم از آن مایی، بیا حالا ببین خودی هستیم، یاد میگیری، آشنا میشی. میگه نه یا نه یا بترس، اینجا مال خواسته. یک کادر بتونی، یک صفحه سیاه، شیشه سیاه، و تو اگه اهلشی دلتو به دریا میزنی میری اون تو و بلیت میخری. آدم عادی جرأت نمیکنه بره به سر وقتی همچین موزه. حالا اون آدم های عادی انقلاب کرد و همچنان که اونایی که انقلاب کردن نوعا مثلا به کراوات حساسیت داشتن، چون کراوات نماینده یه فرهنگی بود که اینا زمینش زده بودن، صورت اصلاح شده و پیرهن و کت شلوار با کراوات نماینده فرهنگ. و اونها باید اون بازی ها دیگه به هم میخورد دیگه، آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. شما نمونه های متأخر این رفتار رو میتونید مثلا در زمان آقای احمدی نژاد ببینید. مثلا چرا میخواست دبیرستان البرز رو منحل کنه در اختیار پلی‌تکنیک بذاره؟ کلا چیزهایی که نماینده نوعی از اشرافیته، نوعی از نخبگیه. اون می اومد می گفت من خودم نخبه. اول انقلاب میخواستن موزه هنرهای معاصر حسینیه کن، بعد خب یه عده اهلای جلوشو گرفتند و از آثار موزه حفاظت کردند و بعد موزه به کار خودش ادامه داد. حالا در دوره‌ای در همون اوایل انقلاب آثار موزه رو به نمایش نمیذاشتن، یعنی آثار گنجینه رو خیلی به ندرت، آثار نقاشی انقلاب، آثار نقاشی معمولی، آثار مثلا فرض کنید جعفر پتگر، آثار جدید جعفر پتگر، نه آثار کلاسیکش، که با مضامین دینی بود، آثار هنر عامه که در دوره انقلاب پدید اومده بود. من به کرات قبل و بعد از انقلاب موزه هنر معاصر رفتم به دقت و با پرسش. اینطوری نه اینکه مثلا نمایشگاه های قبلی هم نمیگذاشتن، ولی خب این جو چیزا خیلی غلبه داشت. یک اتفاق دیگه هم افتاد که اگر ما به فرم معماری از این منظری که میگیم یعنی ژرف نگاه کنیم، این اتفاقات اتفاقات معماری معماریان است. اون اتفاق چیه؟ ببینید شما پارک لاله رو دارید، یه جلوخان مفصلی داره این پارک در قدیم، یه جلوخان گسترده‌ای داره که الان از بین رفته، بخشش رفته سر پارک، بخشش نمیدونم ساختمون ساختن، ایستگاه مترو ساختن، قبلا اول نمازخونه اونجا ساختن که الان اونم رفته تو دل پارک، و حتی در دل پارک هم یه سوله عظیمی برای مرکز حوادث استراری این هم ساختن. یه جلوخانی دارید، پارکی دارید که این پارک به اسم فرحه، بعد موزه هنرهای معاصر رو دارید که فرض کنید مثلا جشن هنر شیراز و شما اگه بخواید معماری کنید میشه موزه هنرهای معاصر. خب یعنی یه چیز شیکیه که نماینده فرهنگ در واقع فرهنگیست که مدعیه که متکیه بر داشته های فرهنگ ایرانی، ولی نظر داره به در واقع جهان مدر. اون طرفش در سمت شرقش پارک رو دارید که بعد میره منتهی میشه به خیابانی به اسم لس آنجلس که در اونجا کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان دارید. در شمالش این موزه در شمالش یه در واقع امتداد پارک رو دارید که این منتهی میشه به موزه فرش، و در شمال موزه فرش خیابانیست که اسمش ایران نوینه، به اسم حزب ایران نوین، چون مرکزش جایی بود که الان ساختمون وزارت کشوره اگه اشتباه نکنم، اون خیابون ایران نوین بود و بعد حزب حاکم بود دیگه، یعنی حزب هویدا، و بعد اون خیابون شد خیابون آریامهر، یعنی خیابون دکتر فاطمی امروز اسمش بود خیابون آریامهر. موزه فرش بر خیابون آریامهر. خب این مجموعه رو نگاه کنید، توی فضا محوطه بازی که جلوی موزه فرشه که اون نمازخانه کامران دیبا هم در اونجا هست، شما بعدش فضای باز دارید که پیاده روش هم طراحی شده و حتی مجسمه یه مردی هم ساختن که اونجا اونیم کت نشسته بود، حالا برش داشتن از اونجا اینجوری تکیه زده بود، یه مجسم به نظرم مفرقی بود، و اتفاقی میفته چیه؟ اون محوطه‌ای که متعلق به موزه فرش، یعنی محوطه فاصله بین موزه هنرهای معاصر و موزه فرش رو در دهه اول انقلاب تبدیل میکنن به بازارچه خود اشتغالی. خب درست این بازارچه خود اشتغالی یعنی یک کسایی که جایی ندارن، سرمایه ندارن، ولی کار بلدن. اونا بهشون اونجا غرفه داده شد، اونها اومدن چیزایی که تو خونه تولید میکردن مثلا یا در همونجا تولید میکردن، یعنی در واقع از کاربلدهای فقیر حضرت چه دوشون خود اشتغالی دیگه، محصولات خودشون اونجا بفروشن، حالا الان اونجا سرقفلی پیدا کرده و پایگاهی شده اینا، ولی هنوز فضایی که اونجا داره فضای جنوب شهر تهرانه. شما وارد و بسیار فضای جذاب و شیرینیه داخلش، یعنی یه معماری که انگار معماری خودرویه، طراحی نداره، کوچه پس کوچه ماننده و خیلی متنوع، خیلی شیرین، خیلی جذاب. ولی مثلا دو تا مدخلی که داره، دو تا ورودی که داره، هیچ ربطی به سردر طراحی شده اون محوطه که کار دیواست نداره. یه سردر بتونیه که جلوش بسته است، به هیچ راه نمیبره. یعنی بازی این مجموعه به هم زده شده اونجا. و از همه بدتر اینه که با همه شیرینی که این مجموعه داره در درونش، بیرونش، یعنی اون چیزی که در جوار موزه هنرهای معاصر قرار میگیره، آشغالدونیه. خوب و بدش من کاری ندارم، میخوام بگم این دو موزه شخصیتشون تحت تاثیر این حادثه معماری که اونجا افتاده، معماری بدون معمار که اونجا اتفاق افتاده، ترجمه کنید. داستان این معماری تغییر کرده بیشک با حضور اونها و با تغییرات که خود پارک لاله کرده، ساخت و سازه که شده، جلوخانش که از بین رفته و جمعیتی که خب به خاطر افزایش جمعیت تهران در اونجا، همه اینا تأثیر میذاره روی معماری دیگه. وقتی که محور در واقع جنوب شهر، تقسیم جنوب شهر، شمال شهر، حالا دیگه در طی سالهای بعد از انقلاب دیگه خیابون شاه یا خیابون جمهوری امروز نیست، حتی خیابون شاه رضا یا خیابون انقلاب هم نیست، بلکه حتی بلوار کشاورز هم نیست، حتی خیابون فاطمی هم نیست، خیابون طالقانی هم نیست که بود اینها قبلا، و همینجور هی رفته بالاتر بالاتر شده، تخت طاووس، عباس آباد، اینها. موقعیت موزه هنرهای معاصر تهران در شهر عوض شده، جمعیتی که در اینجا تردد میکنن عوض شده. یعنی شما اگر قطب دانشگاه تهران رو در پایین این مجموعه و قطب کوی دانشگاه رو در بالای این مجموعه نداشتید، اینجا دیگه فضای دانشجوی دانشگاهی هم نبود حتی. یعنی اونها یه قدری وجه فرهنگی اینجا همچنان حفظ کرده، ولی در هر صورت بقیه متغیرها اینجا باعث شده که نسبت همین فرم با کسانی که در برابر این فرم قرار میگیرن عوض بشه. همینطور اینکه هنر معاصر دیگه نه تنها در مرکز توجه سیاست‌های فرهنگی حکومت نیست، بلکه برخلاف سیاست‌های فرهنگی حکومت. برای شما یه موزه‌ای دارید که برای این کار طراحی شده و یه گنجینه عظیم در سطح جهانی با ارزش دارید اینجا که هر چند سالی یه بار اینو میارید بیرون، البته در اینکه این موزه هنر معاصر بالاخره جوابی یه دیره که طالبشن بده، ولی نمیدونید باز چی کار کنید آخرش. میبینید خیلی ساعت موزه بسته است بلا تکلیفه. مجموعه در طی این 40 سال بجز دورهای کوتاهی به خاطر این مدیریتی که مثلا اتفاقا در یه دوره اونجا بوده و کوتاه مدت یه حیاتی داشته دیگه، این موزه خیلی اون حیاتی که سابق داشته، زندگی که داشته رو نداره، اون معنی که داشته از لحاظ اجتماعی و فرهنگی دیگه اون معنی سابق رو نداره، یه معنی دیگه ای داره الان. کما بیش، نمیگم به کل دگرگون شده، ولی کما بیش دیگه اون معنی اون زمان رو نداره. البته عوامل دیگه هم در اینجا دخیله، یعنی من گفتم اینا فقط از باب نمونه و مثال دارم میگم، همه عوامل تغییرات موزه رو من بر نشمردم، کار داره همچنان، فقط تر موضوع خواستم.